بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام شنوندگان ارجمند، امروز دوشنبه اول بهمن 1397، 14 جمادی الاول 1440 و 21 ژانویه 2019 است. توجه شما را به نخستین بخش از خبرهای بامدادی رادیو ایران جلب می کنم که مروری است بر خبرها. شورای عالی هماهنگی اقتصادی که با حضور رؤسای سه قوه برگزار شد، ضمن بررسی طرح‌های دولت برای حمایت از تولید و اشتغال در سال جاری، بر تداوم توزیع بسته‌های معیشتی برای قشرهای کم درآمد تأکید کرد. تیم ملی فوتبال ایران در مرحله یک هشتم نهایی با 2 تیم عمان را شکست داد و به جمع 8 تیم برتر پیوست. علیرضا جهانبخش در دقیقه 32 و اشکان دژاگه در دقیقه 40 از روی نقطه پنالتی گل‌های تیم ایران را به ثمر رساندند. بازی بعدی تیم ایران پنجشنبه این هفته مقابل چین برگزار می شود. بر اساس اعلام مرکز تقویم مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، از ساعت 7:04 صبح امروز ماه گرفتگی آغاز می شود و در بخشهایی از کشور به صورت جزئی دیده می شود. رئیس کل بانک مرکزی گفت بعد از کشورهای چین، کره جنوبی، هند و ترکیه، ژاپن نیز عملیات واردات نفت از ایران را از سر گرفته است. معاون اول رئیس جمهور به منظور افتتاح و بهره برداری از چند طرح مهم عمرانی و صنعتی امروز به استان کرمان سفر می کند. جهانگیری در این سفر 2 روزه با حضور در شهرستان جیرفت طرح گازرسانی به جنوب استان کرمان را مورد بهره برداری قرار خواهد داد. مدیرعامل سازمان بیمه سلامت از تخصیص مابقی 500 میلیون یورو به بیمه سلامت برای پرداخت مطالبات شرکت‌های دارویی و مراکز درمانی خبر داد. سربازان گمنام امام زمان یکی از بزرگترین شبکه‌های دلالی و اخلالگر در بازار محصولات پتروشیمی را که در 8 استان فعالیت داشتند با حدود 500 میلیارد تومان تخلف مالی بازداشت کردند. رژیم صهیونیستی ساعتی قبل به صورت هوایی و موشکی خاک سوریه را هدف قرار داد. این رژیم در تجاوز موشکی نیمه شب دوشنبه به خاک سوریه، با وجود اینکه از جنگ افزارهای پیشرفته گوناگونی استفاده کرد، اما نتوانست به اهداف خود دست یابد. ارتش سوریه نیز اعلام کرد سامانه موشکی ارتش 10 فروند موشک صهیونیستی را که به طرف خاک سوریه شلیک شد رهگیری و منهدم کرده است. جنگنده‌های متجاوز سعودی آمریکایی منازل شهروندان را در شهرستان‌های باقم در استان سعده و حیص در استان خدیده گلوله باران کردند. از شمار قربانیان احتمالی این حملات خبری منتشر نشده است. رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس از بررسی طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی فردا سه‌شنبه خبر داد. رئیس کمیته امداد امام خمینی روحیه ایثارگری گروه‌های جهادی عمرانی در مناطق محروم را موجب تداوم انقلاب اسلامی دانست و گفت ظرف 9 ماه 30,000 خانه در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه ساخته شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه اعضای اتاق بازرگانی صنایع معدن و کشاورزی تأکید کرد در شرایط کنونی مهمترین خطری که نباید اتفاق بیفتد تعطیلی واحدهای تولیدی است که برای این هدف دستگاه‌های اجرایی و بانک مرکزی هماهنگ هستند. به گفته رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی، 1560 مدرسه مخصوص دانش آموزان استثنایی در کشور ساخته شده است. دادستان عمومی و انقلاب آذربایجان شرقی از دستگیری و بازداشت عاملان ایجاد مزاحمت برای چند خانم در پارک ایلگولی تبریز خبر داد. و سازمان هواشناسی امروز برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام و پایدار همراه با افزایش آلاینده ها در شهرهای صنعتی و پرجمعیت پیش بینی کرد. بخش بعدی خبر را ساعت 7 می شنوید.
بسم الله الرحمن الرحيم والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته‌ای، ما با نفس صبح در آمیخته‌ای.
به نام خدا و با سلام به شما شنوندگان گرامی، در برنامه امروز ابتدا به تلاوت آیات یکم تا دهم سوره مبارکه نساء با صدای استاد کریم منصوری گوش میکنیم و سپس به ترجمه و توضیح مختصری از آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا كلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خف تُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در برنامه‌های پیشین به دنبال ترجمه و توضیح قرآن کریم ترجمه سوره آل عمران را به پایان بردیم. از امروز سوره نساء چهارمین سوره قرآن را ترجمه خواهیم کرد. و اما ترجمه سوره نساء. به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم از پروردگارتان پروا کنید، همو که شما را از یک انسان آفرید و همسر او را از جنس او بیافرید و از آن مردان و زنان بسیار منتشر در جهان و پراکنده ساخت. پروا کنید از خداوندی که به نام او از یکدیگر حاجت می طلبید و از قطع پیوند خیشاوندی بپرهیزید و بدانید که خداوند مراقب شماست. آیه شریفه اشاره به این مطلب دارد که امتیازات و افتخارات موهومی که هر گروهی دستاویز خود قرار دادند از قبیل امتیازات نژادی، زبانی، منطقی و مانند آن نباید وجود داشته باشد، چه اینکه همه از یک اصل سرچشمه گرفته و فرزندان یک پدر و یک مادرند. سپس خداوند درباره حقوق یتیمان و کودکان بی سرپرست و پرهیز از تصرف ناشایست در اموال و دارایی های ایشان که یکی از موارد تقواست می فرماید و اموال یتیمان را به آنها بدهید و اموال بد و ناپاک خود را به اموال خوب و پاک آنها تبدیل نکنید و دارایی های آنها را با اموال خودتان نخورید، زیرا این گناهی بزرگ است. در شأن نزول آیه گفته شده که مردی از قبیله بنی قطفان برادر ثروتمند خود را از دست داد و به عنوان سرپرستی از یتیمان برادر اموال او را به تصرف درآورد و هنگامی که برادرزاده به حد رشد رسید از دادن حق او امتناع ورزید. سپس آیه یاد شده نازل شد و مرد غاصب توبه کرد و چنین گفت که به خدا پناه میبرم از اینکه آلوده به گناه بزرگی شوم و این بیانگر اهمیتی است که اسلام برای حفظ حقوق یتیمان قائل است، چنان که در آیه بعد می‌فرماید و اگر می‌ترسید که در حق دختران یتیم در صورت ازدواج با آنها به عدالت رفتار نکنید، در آن صورت زنانی دیگر را که می‌پسندید به ازدواج خود درآورید، دو یا سه یا چهار همسر، و اگر می‌ترسید که عدالت را در حق آنان رعایت نکنید، تنها به یک همسر و یا کنیزی که متعلق به شماست اکتفا کنید، که این شیوه به دور ماندن از ظلم و ستم و سنگینی عائله نزدیکتر است. پس از آن که در جاهلیت عرب اقویا و بزرگان دختران یتیم را به خانه خود می بردند و با آنها ازدواج کرده و اموالشان را تملک می کردند و هیچ گونه رعایت عدالت را نمی نمودند، اسلام ظهور کرد و آیه فوق نازل شد و به سرپرستان ایتام دستور داد در صورتی با دختران یتیم ازدواج کنند که عدالت را به طور کامل در مورد آنها رعایت نمایند و در غیر این صورت از آنها چشم پوشی کرده و همسران خود را از میان زنان دیگر انتخاب نمایند با رعایت و حفظ عدالت در میان ایشان. و این موضوع دلالت بر آن دارد که اساس قانونگذاری اسلام در احکام نکاح بر عدالت و نفی اجحاف در حقوق استوار است و به همین خاطر در آیه چهارم در مورد مهر و کابین زنان می‌فرماید و مهریه زنان را بدهید، در حالی که آن مهریه عطیه و بخششی است، پس اگر آنان با رضایت خاطر چیزی از آن را به شما ببخشند، آن را حلال و گوارا مصرف کنید. نظر به این که خداوند عزوجل در آیات قبل دستور فرمود که مال یتیمان را به آنها بدهید، در آیه بعد می‌فرماید آنان که صلاحیت ندارند از دادن مالشان به آنها خودداری کنید. آیه می‌فرماید به اموالتان را که خداوند قوام زندگی شما را به آن قرار داده است به دست سفیهان نسپارید و با آنها روزی دهید و لباس بر آنها بپوشانید و سخن شایسته با آنها بگویید. سپس در تکمیل مضمون آیه قبل در آیه بعد چنین می آید و یتیمان را بیازمایید تا اینکه بالغ شوند، پس اگر در آنها رشد و قابلیت یافتید اموالشان را به آنها بدهید و پیش از آن که بزرگ شدند اموال آنها را از روی اسراف نخورید و هر کس بی نیاز است از گرفتن حق سرپرستی خودداری کند و آن کس که نیازمند است به طرز شایسته از آن ارتزاق کند. به هنگامی که اموال آنها را به خودشان می دهید شاهد بر آنها بگیرید و خداوند برای محاسبه کافی است. در اینجا دستورات دیگری در مورد ایتام داده شده، از جمله اینکه یتیمان را مورد آزمایش قرار دهید تا به حد بلوغ برسند و قدرت بر ازدواج و شروع یک زندگی مستقل اقتصادی داشته باشند. سپس اموالشان را به ایشان بدهید و در این هنگام برای اینکه جای اتهام باقی نماند گواه و شاهد بگیرید. بعد از بیان این احکام خداوند شروع به تشریع قوانین ارث می کند، چنان که می گوید و برای مردان از بازماندگان پدر و مادر و خویشاوندان سهمی است و برای زنان از بازماندگان پدر و مادر و خویشاوندان نیز سهمی است، خواه آن مال کم باشد یا زیاد، این بهره و نصیبی است که واجب شده است. توضیح این که قبل از ظهور اسلام اعراب ارث شخص میت را به فرزندان نابالغش نمی دادند و می گفتند کسی ارث می برد که قادر به جنگیدن باشد. خواهناخواه پس از نزول آیه این سنت غلط شکسته شد. در آیه هشتم در مورد کسانی که ارث نمی برند آمده است و اگر به هنگام تقسیم ارث خویشاوندان و یتیمان و مستمندانی که ارث نمی برند حضور داشته باشند چیزی از آن اموال را به ایشان بدهید و با آنها به طرز شایسته سخن گویید. قرآن سپس مجدداً برای جلب عواطف مردم در مورد یتیمان چنین میگوید که با یتیمان همان گونه رفتار کنید و سخن بگویید که دوست دارید با یتیمان شما در آینده رفتار بشود. چنان که در ترجمه آیه میخوانیم و آنان که خود نگران فرزندان ناتوانی هستند که ممکن است بعد از آنها به جای مانند باید از ظلم به یتیمان بترسند و از خدا پروا کنند و به راستی و درستی سخن بگویند. در آیه دهم حکم کسانی بیان شده که اموال یتیمان را به ظلم و زور می‌خورند. آیه می‌فرماید آنان که مال یتیمان را به زور می‌خورند در حقیقت آتش در شکم خود فرو می‌برند و به زودی به آتش دوزخ درآیند. از این آیه استفاده می شود که اعمال ما علاوه بر چهره ظاهری یک چهره حقیقی و باطنی دارد که از نظر ما پنهان است و در حقیقت تجسم عمل ظهور همان چهره است و همان است که در قیامت آشکار می شود و منشأ عقاب و ثواب می گردد. با ترجمه و توضیح آیه دهم از سوره مبارکه نساء به پایان ترجمه اولین قسمت از این سوره می رسیم. تا برنامه آینده خدا نگهدار.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و صبح بخیر میگم به شما همراهانی که در این صبح زیبای زمستانی همراه ما هستید. در بخش اول برنامه ها تا ساعت 14 با شماییم. همکاران من در این نوبت تهیه کننده سیما پاتیمار، هماهنگی سهیل مصری، صدابردار پویا شریعت پناهی، نویسنده محمد سعید و سادات و بنده لیلا سفری. دقایق و ثانیه های امروز دوشنبه یکم بهمن ماه سال 1397 هجری خورشیدی رو با شما می شماریم به این امید که آنچه از شبکه رادیویی ایران تقدیم شما مخاطبان ارجمند میشه مطابق و یا همسو با ذوق و سلیقه شما باشه. برای اعلام نظر درباره برنامه‌های رادیو ایران میتونید به 30162 پیامک بزنید. 6:25 دقیقه.
تقویم تاریخ.
به نام خدا، امروز دوشنبه 1 بهمن سال 1397 هجری شمسی مطابق با 14 جمادی الاول سال 1440 هجری قمری و برابر با 21 ژانویه سال 2019 میلادی است. 14 جمادی الاول سال 1312 هجری قمری، 128 سال پیش حاج ملا اسماعیل سبزواری درگذشت. ملا اسماعیل سبزواری حکمت و فلسفه را نزد حاج ملا هادی سبزواری آموخت. وی سپس برای تکمیل تحصیلات حوزوی به نجف اشرف رفت و پس از اتمام دروس حوزوی و کسب درجه اجتهاد به تهران بازگشت. این محدث و واعظ شهیر حافظه بسیار قوی داشت و تمام عمر خود را به پژوهش و تألیف گذراند. ایشان همچنین در فن خطابه و موعظه استادی مسلم به شمار می رفت. مجمع النورین و نوادر الآثار از جمله تألیفات حاج ملا اسماعیل سبزواری است. بیست و یکم ژانویه سال 1924 میلادی، 95 سال پیش، لنین پایه‌گذار اتحاد جماهیر شوروی سابق درگذشت. ولادیمیر ایلیچ اولیانوف معروف به لنین، رهبر انقلاب اکتبر 1917 روسیه، در سال 1870 میلادی متولد شد. وی در سال 1893 میلادی سازمان زیرزمینی سوسیال دموکرات های روسیه را پایه‌گذاری کرد. این مبارز روس سرانجام موفق شد بنیان حکومت روسیه تزاری را براندازد، اما 5 سال بعد، یعنی در سال 1922، به کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی توصیه کرد که مقام دبیر کلی به جوزف استالین داده شود. استالین پس از به قدرت رسیدن، لنین را به نقطه دوری از مسکو فرستاد و ارتباط او را با خارج قطع کرد. به همین دلیل لنین ضمن یادداشتی خواهان برکناری استالین شده بود، ولی این نوشته 30 سال بعد و پس از مرگ استالین افشا شد. ولادیمیر ایلیچ اولیانوف معروف به لنین عاقبت در تاریخ 21 ژانویه سال 1924 میلادی در 54 سالگی به کام مرگ فرو افتاد. بیست و یکم ژانویه سال 1954 میلادی، 65 سال پیش، نخستین زیردریایی هسته‌ای جهان به آب انداخته شد. اولین زیردریایی به صورت جنگ‌افزار در سال 1775 میلادی در جریان جنگ‌های استقلال طلبانی آمریکا با انگلستان اختراع شد. پس از جنگ جهانی دوم و دستیابی ایالات متحده آمریکا به نیروی اتم، فکر ساخت زیردریایی هسته‌ای نیز تحقق یافت. سرانجام در تاریخ 21 ژانویه سال 1954 میلادی نخستین زیردریایی از این نوع به آب انداخته شد و ناتیلوس نام گرفت. این زیردریایی می توانست بمب هسته‌ای نیز پرتاب کند. تفاوت اساسی زیردریایی‌های هسته‌ای با زیردریایی‌های معمولی در این است که زیردریایی هسته‌ای دارای راکتوری است که نیروی محرکی آنها را تأمین می‌کند و در نتیجه می‌تواند ماه‌ها در دریا بیان که به سوختگیری نیاز داشته باشند در زیر آب بماند. یکم بهمن سال 1343 هجری شمسی، 54